نخعز رو نداریم و یک بستر سالمی رو داریم. حالا تو اون بستر سالم بگیم ببینیم چه کنیم، وگرنه همه این حرفایی که ما میزنیم تا زمانی که اون نرخ ارزه درست نشه، تورمه درست نشه، رکود درست نشه، همش برباده همه این حرفا، چون اون اثر مخربی رو داره که تمامی این صحبتای ما رو میزنه کنار. ولی خب نکنید، پس بنگاه بزرگ اگه توجه کنین تو دنیا، بنگاه بزرگ معمولا میرن بنگاه های خرد رو میخرن، خریداری میکنن. چرا؟ چون اون بنگاه خرد رو میبینن که تونسته یک نوآوری جدیدی رو تو بازار بیاره، میگه من قابلیت اون آرندیه رو ندارم، این بنگاه خرد اومده تشکیل شده از یک سری نیروی نخبه جوان، تونسته یک نوآوری جدیدی رو به بازار عرضه کنه، من میرم این بنگاه رو یا باهاش قرارداد جمع بینچری میبندم یا میرم اون رو تصاحب میکنم که بتونم از این نوآوریه استفاده کنم. شما تو دنیای آیتی خیلی از این مثال ها مخصوصا تو امریکا زیاد میبینید که خبر میشنید که مثلا مایکروسافت رفته فلان شرکت کوچیک نوآور رو خریده. این تو دنیا مرسومه. بنگاه خرد توانمندی اینو داره که کمک حال زنجیره تأمین بنگاه های بزرگ باشه. یعنی بنگاه های بزرگ به حال یک سپلای چینی دارن، من بنگاه خرد میرم میبینم که تو این زنجیره تأمینی که داره کدوم قسمتش رو دچار نقصانه، من مزیت رقابتی میتونم ایجاد کنم، برم اون رو پوشش بدم، اون بخش از زنجیره تأمینش رو تأمین کنم. خب پس این قابلیت رو داره بنگاه خرد و پس اینجا میتونه کمک حال بنگاه بزرگ باشه. از طرفی شما تو بنگاه خرد نیروی انسانی میتونه تربیت بشه، نیروی انسانی که از دانشگاه میاد تربیت بشه به یک پختگی برسه، بعد اون نیروی انسانی بره توی بنگاه بزرگ، اونجا مورد فایده قرار بگیره، مورد استفاده قرار بگیره، خود به خود این بهره‌وری رو میبره بالا. نیروی کم تجربه‌ای که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه هم توسط این بنگاه خرد میاد تربیت میشه و به این قابلیت میرسه که بتونه کارهای بزرگتری رو انجام بده، از اون بی‌تجربگی در میاد. پس ببینید چقدر بنگاه های خرد مثمر ثمر هستن واسه یک کشور. حالا یه نکته خیلی مهم اینجا این هستش که شما وقتی تو یک کشوری یک بنگاه بزرگی رو میزنین، اون زنجیره تأمینش اگر کاملا نیازمند به بازار خارجی باشه، در برابر همین تلاطمات ارزی که مثال میزنم راحت تر میشکنه، در حالی که اگر تا اونجا که ممکنه اون بتونه نیاز خودش رو از داخل کشور تأمین کنه، اونجا این توانمندی رو به دست میاره که در برابر تلاطمات انعطاف‌پذیری بیشتری داشته باشه، مقاومتر باشه. مثال سادهش رو بخوام بزنم شما نکنید، مثلا همین صنعت خودروسازی، همین ایران خودرو سایپا که دارن حالا خودرو تولید میکنن، صرفا مونتاژ کار نیستن، خیلی از قطعاتشون رو هم دارن ترجمه میکنن. خب ما انتظار داریم که صنعت خودروسازی ما متناسب با تکنولوژی روز دنیا، ماشینی که تولید میکنیم اون آپشن ها رو داشته باشه. خب اون آپشن ها رو از کجا باید اون صنعت خودروسازی بزرگ تامین کنه؟ یا باید وابسته بشه به کارخونه خارجی، فلان سنسور رو بخره، فلان اپلیکیشن جدید رو بیاد خریداری کنه، یا اینکه یک شرکت دانش بنیان ایرانی بیاد وارد معرکه بشه، بیاد بگه که این آپشنی که تا حالا تو ایران تولید نمی‌شده، تو بهش دسترسی نداشتی، من میام داخل کشور تولید میکنم و تو بیا از من خریداری کن، صرفا ابتدای قضیه به من تضمین خرید بده، من خودم میام کار آیندیشو انجام میدم، خودم میام به اون تولید نهایی میرسونم، به اون تیراژی که شما مد نظرتون هست 10,000 تا 100,000 تا حالا هر تعدادی میرسونم و زنجیره تأمین تو رو تأمین میکنم. این بابت آپشنایی هستش که هنوز در مورد و حتی ممکنه خیلی از آپشنایی باشه که همین الان داره استفاده میکنه، چون تولید کننده داخلی نداره مجبوره بره از تولید کننده چینی یا هندی یا حالا امثال هم استفاده کنه، از اونجا قطعه شروع بیاره که بخواد زنجیره تأمینش کامل بشه. پس ببینین اینجا ما یه بنگاه خرد داریم، یه بنگاه بزرگ داریم، ولی این دو تا زل دیگه هم در کنار خودشون دارن. یک دانشگاه، دو مراکز تحقیقاتیه، مراکز آرندی محور، پژوهش محور، که دانشگاه بخواد تأمین نیروی انسانی رو داشته باشه، از اونور مراکز تحقیقاتی بخوان اون فعالیت پژوهشی که منجر به نوآوری میشه، منجر به خلق تکنولوژی میشه رو بخوان تأمین کنن، در اختیار هم بنگاه خرد قرار بدن هم در اختیار بنگاه بزرگ قرار بدن. من بخوام یه الگویی رو مثال بزنم که شاید چین رو میخوام مثال بزنم تو بخش، حالا در کنار این که خب بخش خصوصیش بسیار بخش خصوصی بزرگیه، تو بخش دولتی اومده یه چنین ساختاری که الان میخوام شرح بدم رو ایجاد کرده. یک اومده تو هر حوزه‌ای یک ریسرچ اینستیتوت های خیلی بزرگ دولتی رو ایجاد کرده. مثلا شما میبینید که مثال میزنم تو حوزه هوا و فضا اومده یک اینستیتوت پژوهش محور شاید بگم بالای 20,000 نفر پرسنل رو ایجاد کرده، یک مجموعه خیلی بزرگ که وقتی واردش میشی از این 20,000 تا پرسنل بالای 10,000 تاش پی اچ دی دارن، چه مجموعه معظمی رو ایجاد کرده. ذیل این مجموعه تحقیقاتی سه تا بازوی دیگه ایجاد کرده، یک دانشگاه ایجاد کرده. یعنی شما میبینید ذیل اون انستیتوت بزرگ دانشگاه وجود داره، بازوی دیگهش کارخونجات خرد و کارخونجات بزرگ هستن، و بازوی بعدی مؤسسات تحقیقاتی خرد تو اون حوزه هستن. مثال میذارم، مثلا بخوایم صنایع نظامی رو بیایم مثال بزنیم، مثلا هوا و فضا صنایع نظامیش میشه مثلا جنگنده میتونه باشه، میتونه موشک باشه. میبینه که تو حوزه همون موشکیش بالای 10 تا زیر مجموعه خودش اومده مؤسسه تحقیقاتی ایجاد کرده. دانشگاه ها هم رشته هاشون مرتبطه با این مؤسسات تحقیقاتی که ذیلشون وجود داره، یعنی به صورت چند لایه دانشگاه ها وصلن به تمامی این مؤسسات.
شما میگین پیشنهاد اقتصادی خوبه، اما اگر دانشگاه هم مراکز علمی تحقیقاتی هم به اینها مرتبط باشن،
مرتبط باید باشن که دانشگاه تربیت نیرو کنه، اون کار پژوهشی کنه، سرریز تکنولوژی رو ما توی بنگاه های بزرگ و کوچک و متوسط خودمون بتونیم داشته باشیم.
خیلی خوب آقای دکتر باقازیان، این اتفاق ممکنه بیفته، ما پیشران‌های اقتصادی داشته باشیم و به هر حال اونها رو بهشون تسهیلات به اونها بدیم، اونها رو بزرگشون بکنیم، اونها باعث بشن که صنایع کوچک و بنگاه‌های کوچک اونها به دنبال پیشران‌های اقتصادی حرکت بکنن. این اتفاق شدنیه، این به هر حال ایده ای هستش که بنگاه‌های بزرگ معمولاً به دنبال اون هستن.
نکته خوبیه، شاید کمتر به این مطلب اشاره شده، یعنی کلمه پیشران رو، حالا من حالا برنامه‌ها رو دنبال می‌کنم، شاید به ندرت مطرح شده و همیشه به این جا رسیده که پیشران‌ها اونایی هستن که قوی‌ترن و به بازار بزرگتری دسترسی دارن، یا بازارشون بزرگه. حالا میتونه در بخش اقتصاد مثلا بخش مسکن یک پیشرانی است برای توسعه، بخش خودروسازی به خاطر بحث بازار انبوهش هم داخلی و هم خارجی میتونه شروع کننده یک توسعه باشه. حالا این دیگه نیازهاشو شروع میکنه به پخش کردن، یعنی میتونه صرفا یک هلدینگی باشه در یک شهر اصلی، ولی شروع کنه قطعاتش رو از این ور اون ور خریدن و سفارش دادن. اینجاست که دانشگاه سفارش میگیره برای اینکه رشته مکانیک و این چیزا رو تربیت کنه. استارتاپ ها میان شروع میکنن به بحث پیاده سازی ایده ها، دانش بنیان ها که به هر حال اون هم به همینا وصلن میان و کمکشون میکنن. نهایتا یک کارگاهی ممکنه در یک شهری ایجاد بشه با توجه به حمایتایی که دولت کرده. من چیزی که حالا مطالعه کردم، این پیشران‌ها توی کشورهای پیشرفته یا سرمایه‌داری، حالا سرمایه‌داری هم که بار منفی داره بگیم، همون توسعه یافته ها، اون یه سری مسئولیت اجتماعی برای خودشون تعریف کردن و در قبال این مسئولیت از دولت معافیت‌های مالیاتی و امکانات می‌گیرن. مسئولیت اجتماعی، فرض کنید صنعت خودروسازی و فرض کنید حالا ایران خودرو سایپا، این است که اگر من در یه سری کارگاه قطعه سازی ها رو توی بعضی از مناطق تشویق کنم که ایجاد بشه، من خریدار شما هستم، استانداردم به شما میدم، حتی شما قطعه رو به من میدید، من خودم صادر میکنم. رویه ای که مثلا شوروی، حالا اتحاد جماهیر شوروی اون موقع داشت و مثلا قطعاتی رو میداد توی ارمنستان تولید میشد، ممکن بود توی گرجستان تولید بشه، و بعد این اصلا مثلا برای چیه، ولی اون میگرفت به اینا هم پول میداد، اسکانشون هم میداد و رفاهی هم داشتن. بعد که اصلا پاشید اونا این مثلا این قطعه برای چیه، و الان که میرید میبینید کارخانه ها و سوله های خیلی متروکه مونده که اصلا نمیدونیم این قطعه مال تانکه یا مال هواپیماست یا هرچی. و اینا رفتن سراغ صنایع جدیدتر، بیشتر هم همون چیزای پوشاک و بهداشتی و آرایشی و غذایی. اینه که به نظر من تو بحث پیشران هنوز کشور ما تصمیم خودشو نگرفته. تو وزارت صنعت اشاره کردید، یهو ما فکر می‌کنید مثلا ما مشکلمون مثلا کمبود موتورسیکلت بوده، بنابراین اصلا هم‌غم ما میشه این، یا بحث خودرو میشه، بعد صنایع دیگه فراموش میشه این وسط، و با اومدن یک وزیر دیگه ای اون هم با سرگرم یک حالا صنعت خاصی میشه و
عملا
قسمت اون حرف ته قضیه، اون سمتو که میگیم اون قسمت سمشو تقویت میکنیم، اون تش که میشه تجارت، حالا اینو بفروشیم. ببینید ما الان نباید واقعا بگیم آقا ما چون خودروسازی داریم، خط سازی های ما باید فقط به این خودروساز ما سرویس بدن. اخیرا این بحثی بود که حالا واگذاری ایران خودرو بود، ما با حاشیه‌اش اینا کاری نداریم. بعضی هم گفتن حتی پس که وزیر اقتصاد به خاطر حمایت مثلا از خودروسازی خودرو این مسئله پیش اومد براش، فرام میگم آقا اگه قطعه ساز ما ادعا داره که قطعه تولید میکنه، خب تو تویوتا تولید کنه. این همه ما واردات داریم، یعنی کافیه بگه آقا من چه کنم، میگیم چی تولید کنم، واسه کدوم کارخونه بزنم. بعد با انواع بسته‌بندی هایی که حالا تبلیغات نمیدونم لنت 19 و لنت 18 و حالا نمیگیم لنت 20 تبلیغاتی که هست، خب اینا برن دنبال بازار خارجی. یعنی فقط کافیه ببینه لیست واردات ما چیست، همین میشه ایده برای اینکه حالا برم اون قطعه رو بیام حالا با ابزار موجود یه طوری استاندارد اون شرکت رو هم بگیرم و تولید کنم و صادر کنم. بنابراین پیشران ما هنوز مشخص نیست و پیشران ما همیشه نگاه میکنن که حالا وزیر که میاد چه کدوم قسمت رو دوست داره که توسعه بده. و من باز همیشه هم تاکید کردم تو این بخشا، ما یه چیزی داریم به نام نامگذاری سال مثلا از سال جدید. ببین وقتی دقت میکنیم نامگذاری حرفه‌ای انجام شده، یعنی ما یه بار تو بحث دانش بنیان‌ها تاکید میکنیم، یه بار بریم سراغ فرض کنیم مبارزه با تورم که دو تا اشاره کردن و بحث اشتغال و حالا دانش بنیان ها، ولی مثل اینکه ما فقط برای اون یک سال تکلیف داریم. خب این باید ادامه پیدا کنه، حالا 6 ماه سال به سمینار و سمینارها منتهی میشه، 6 ماه بعد هم دنبال این هستیم که یه برنامه بدیم و تکلیف رو از دوشمون برداریم، و سال بعد دوباره بحث نامگذاری جدید، چون احساس میشه که الان موقع حالا ورود این فرض کنید جنگنده، یعنی این جنگجو به میدان صنعت و اقتصاد کشوره. این رو هم متاسفانه اصلا سرلوحه دولت من ندیدم، فقط ما تابلوها رو میبینیم تا سال بعد تغییر کنه. خب اینا یک عقبه یک مطالعه پشتش هست که تاکید میشه، و ای کاش که این رو هم ما در کنار برنامه توسعه کشور قرار بدیم و برنامه توسعه رو همون بازیچه تغییرات دولت ها نکنیم. اینه که واقعا پیشران مهمه. آیدو اشاره کردن، ببینید ما یه شاخصی توی دنیا داریم، شاخص امنه، همون ادغام و تصاحب. خب ما الان تو ایران نداریم، یعنی بگیم یا ورشکسته شد از بین رفت، اون میاد ادغام میکنه، میگه ممکنه الان دوتای خودروسازی با هم ادغام بشن، دوتا کارخانه مثلا ماکارونی با هم ادغام بشن به جای اینکه برن رقیب هم بشن. این بازار مثلا روستاهای کرمانو داره، اون بازار روستاهای شمالو داره، خب اینا با هم ادغام بشن و صرفه های بحث بازاریا بشن، خیلی به اصطلاح ایجاد میشه برای این کار. ما این رو نداریم، مثلا جا ننداختیم، یا بعد ورشکسته بشه یا به یک خفتی برسه که زمینش مثلا ارزش پیدا کرده ازش بخرن و اونو منحل کنن. این خیلی مهمه نظر من، موردی که اشاره شد که ما بیاییم ادغام ها رو داشته باشیم بتونه کمک کنه به اینکه این بنگاه کوچک و متوسط ما در این کوچک بودن ولی بالا سرشون یک هلدینگ بزرگی باشه که حمایت کنه هم مالی و هم در واقع تکنولوژیک.
متشکرم. ما فکر کنم حالا باشه
6 دقیقه زمان داریم. آقای دکتر ظاهری، بیایم انتهای خط رو هم نگاه بکنیم. به هر حال واحد کوچک و متوسط تولیدی داره و این تولیدش رو حالا میخواد به بازار عرضه بکنه و یا صادرات داشته باشه. در اینجا چه اتفاقی براش میفته؟ او که به تنهایی توان این که بره بازاریابی بکنه نداره و به هر حال سیستمی هم حالا به اونگونه مثلا اینقدر خوب کار نمیکنه که بخواد این رو کمک بکنه یا بازار جدید براش ایجاد بکنه. بگیم رایزن اقتصادی ما در کشورهای مختلف او بازار پیدا میکنه که این اتفاق نمیفته. در این مرحله چه اتفاقی برای این واحد میفته؟
من میگم بنگاهی که عرضه بازاریابی نداره هم که بهتر تشکیل نشه، نباید تشکیل بشه. شما خیلی جا مشاوره اقتصادی میدیم، چه بحث تولید چه بحث واردات، خیلی مثلا سوال میپرسن از ما، میگن که چی تولید کنیم یا چی مثلا از اونور بیاریم اینجا. من همیشه یه جوابو دارم، میگم چی میتونی بفروشی. اگه میتونی چیزی بفروشی، احتمال چند روز پیش بود یکی از اقوام خانوم زنگ زده بود، کار سرامیک میکنه، بازار خیلی بزرگی هم توزیع سرامیک داره، به من گفتش که من میخوام برم از این تیغه هایی که واسه برش سرامیک هست از چین وارد کنم اینا. بعد گفتم میتونی بفروشی یه کانتینر حداقل باید بیاری اگه بخواد رقابت کنی تو این بازار، که حالا بماند که همه اون مسیرهای تجارت خارجیش هم بهش گفتم باید بیاری سفارش کنی، کارت بازرگانی داشته باشی، حالا این مسائل بکنه. گفتم باید حداقل یه کانتینر بیاری، میتونی بفروشی یه کانتینر؟ گفت نه نمیتونم بفروشم. گفتم خب الان من به یه کانتینر سرامیک بدم چی؟ میتونی بفروشی؟ گفت 100 تا کانتینر سرامیک برام بده، من مثل آب خوردن بعد میفروشم. گفتم پس تو بازاری باید ورود کنی که بتونی بفروشی، تو بازاری که ورود کنی که نتونی بفروشی. خب ببخشید من همین الان به شما کلی جنس همین الان در اختیار شما 10 تا کانتینر از یک کالا در اختیار شما قرار میدم، میگم برو بفروش، رایگان اصلا در اختیار شما قرار میدم، میتونی بفروشی؟ پس فروش اصله نه تولید. نکنین اون تولید یدک پشت سر فروشه، شما کالایی رو باید تولید کنی که بتونی بفروشی، حالا چه تو بازار داخل چه بازار خارج از کشور. ما نگاهمون اینه، میگیم اگر یک صنعت بخواد به صورت واقعی شکل بگیره باید بازار 300 میلیون نفری داشته باشه. چطور؟ اون صنایع خرد چینی میتونه بفروشه، تو نمیتونی بفروشی. خب دلیلش چیه؟ بخاطر اینکه بلد نیستی، آموزش ندیدی. بابا بنگاه، ما میگیم بنگاه اقتصادی، نمیگیم یک کارگاه تولیدی. عنوان بنگاه اقتصادی بخش تولیدی فنی مهندسی داره، بخش حقوقی داره، حسابداری داره، بازرگانی هم داره. اون معاونت بازرگانی که در یک بنگاه اقتصادی هست، اون باید حتی بزرگتر از بقیه بخش باشه. من بازم بذارین چین رو مثال بزنم، شما میرید همین پروفایل شرکت های چینی، همشون هم وبسایت دارن، کارخونه جات همین خوردشون رو برید نگاه کنین، میبینین که زده 50 نفر پرسنل دارم. بعد تو این 50 نفر پرسنل میبینین که 30 تا تو بخش تولید و مدیریتی و فلانن، 20 تا فقط تو بازرگانیه. یعنی میگه اینقدر براش اهمیت داره، میگه اگه من 50 تا پرسنل دارم، 20 تا فقط نیروی تخصصی بازرگانی استخدام کرده، تو اپلیکیشن های مختلف، تو وبسایت های فروش مختلف حضور داره، آنلاینه، تو نمایشگاه های خارجی حضور پیدا میکنه، میره با شرکت های خارجی ارتباط برقرار میکنه، باهاشون جوین ونچر میشه، میتونه دفاتر فروش خارج از کشور برای خودش ایجاد میکنه، خودش رو رشد میده، ارتقا میده، متناسب با نیاز بازار خودش رو بزرگ میکنه. مثال ببینید، این حالا با بحثمون به سمت بنگاه خرد بود، ما این فاجعه رو تو بنگاه بزرگ خودمون هم داریم. مثلا شما میرید با همین الان برید با مدیران ایران خودرو سایپو صحبت کنید، همشون مینالن میگن که ما الان چون قیمت گذاری دستوری وجود داره، به خاطر قیمت گذاری دستوری هر خودرویی که تولید میکنیم، مثلا 206 اگه تولید کنم فلان میلیون تومان ضرر دارم میدم به ازای هر یک دونه تولید، پس تولید برای من توجیه نداره. میگم خب یه ایراد از خودته، خب بازارت رو کردی 85 میلیون در حالی که کشورهای اطراف رو ول کردی، رها کردی. خب بابا پاشو برو در به جایی که بری تو سوریه کارخونه بزنی، کارخونه زدن هست نیست تو خارج از کشور، دفتر فروش زدن، نمایندگی زدن، این که بتونی بفروشی هستنه. نیازی نبودش که آی سایپا تو پاشی بری توی سوریه کارخونه بزنی، اونجایی که امنیت اقتصادی نداره، میرفتی دفتر فروش میزدی، تولید داخلت رو میبردی اونجا عرضه میکردی. ببخشید این مدیران ما که همشون یه پاشون خارج از کشوره، همین کشور اطراف که میرین ماشینا خیلی عجیب غریب نیست که فکر کنی که خودروساز ما مثلا تمام‌بندی اینا نداره. که شما همین الان مثلا صنعت تاکسی رانی ترکیه مبتنی بر رنو و فیات داره میچرخه. خب مثلا من خودم هم بارها شده رفتیم کار داشتیم سوار شدیم، خیلی فرقی نمیکرد با خودرو خودمون. یعنی منی که دارم به عنوان مصرف کننده استفاده میکنم میبینم که درسته اختلاف وجود داره، ولی این توانمندی رو در صنعت داخلی خودم میبینم که بتونه با همون کیفیت اون بیا تولید کنه. خب باشه، تو داخل کشور میگی من برای من صرف اقتصادی نداره، خارج از کشور که برای تو قیمت گذاری دستوری وجود نداره، برو تو خارج از کشور بفروش، برو تو کشورهایی که با خودمون متحد هستن بفروش، بازار خودتو بزرگ کن. ببینید من میخوام تو خاتمه کلامم این رو مثال بزنم، اگر یک نگاهی کنید به صنایعی که تو کشور خودمون موفق بودن، اگه نگاه کنید همشون یک پاشون تو خارج از کشوره. مثال عینی که من میخوام بزنم، من همیشه الگو قرار میدم کاله، میگم از کاله یاد بگیرید. یک شرکت خرد بود، تونست بازار خودش رو بزرگ کنه، از خرد بزرگ شد، از اول بودجه دولتی نداشت بزرگ بشه بیاد کاله به این عظمت بشه. بیایید از اون ایده بگیرید، الگو بگیرید، برید تو بازارهای منطقی بازار خودتون بزرگ کنید. بازار وقتی بزرگ میشه، مشتریای شما که متنوع تر میشن، بیشتر میشن، خود به خود شما در برابر تمامی تلاطمات اقتصادی مقاوم تر خواهید بود، رشد بیشتری میتونید بکنید. اون موقع خود شما عقلتون بیشتر میرسه نسبت به اون مدیران دولتی که بخوام بر شما تکلیف کنن که چی تولید کنید چی تولید نکنید.
متشکرم آقای دکتر باقازیان، صحبت‌های جنبندی شما رو هم بشنویم یک دو دقیقه بیشتر فاصله کنم.
بله، من اضافه کنم تو بحث مارکتینگ، اولین در واقع اشتباهی که تو کشور بود این که ما مارکتینگ رو فقط ترجمه کردیم بازاریابی، در اینکه اگه از ابتدا میگفتیم مارکتینگ یعنی بازاریابی، بازارگردی، بازارسازی، بازارشناسی و چیزهای دیگه. و بنابراین که اشاره شد این که ما فقط صرفا با داخل رو نگاه کنیم و بنگاه کوچک و متوسط ما نگاه کنن که باید یا بد ایده باید بشن در وسط بزرگها یا ورشکسته بشن. حالا بحث تلامات ارزی خیلی مهمه، واقعا کشور تا به اون ثبات ارزی نرسه نمیتونه برنامه اینها رو اقتصادیشون رو توجیه پذیر بکنه. و بنابراین بحث تقویت مهمه. من واقعا حالا تو این چند ثانیه میخوام چند بار این کلمه در واقع تیم بازاریابی قوی میتونه مفید باشه برای مخصوصا این بنگاه کوچکی که کالای مصرفی و نه کالای مثلا واسطه‌ای رو میخوام به یک در واقع مجموعه بزرگتر تو زنجیره تامینش تحویل بدم. خیلی ممنون.
متشکرم، خیلی ممنونم از آقای دکتر باقازیان و آقای دکتر ظاهری که زحمت کشیدن امروز در استودیوی برنامه گفتاوت حاضر شدن و به سوالات ما هم پاسخ دادن. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنونم که همراه برنامه گفتاوت بودید. وقت بخیر، خداحافظ.
خوشت اومد؟
بله.
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی؟
وای خاله خیلی زود دارم، همینجا کل لوازم خانگیمونو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمونم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
اگه گفتیم وقت چیه؟
وقت چیه؟
وقت خرید قسطیه.
وقت
چیه وقت تخفی پای میونیه لوازم خونه هرچی بخوای وقتش الان بیای بهترین وقت خریده تا تخفیفونم پریده تخفیفاتا سی میلیونه آدرسمون بعد میدونه آزادی شهر لوازم خانگی
عاشقانه و آگاهانه بندگی او را اختیار میکنیم، قدم در مسیر طاعتش میگذاریم، دل به او میبازیم و بهشتمان را میسازیم.
آغوش تو سمت دلم وا کن، اینجا همه درد و بی‌درمونه، من مطمئنم رو به سوی تو، دستای من خالی
اختیار باید کرد راهی نو را برای رفتن، اینک این منم اختیار کرده راهی برای رسیدن به قله های آرامش، چه اینکه همه چیز آدمی از اختیار آغاز می شود.
به شوق شادی لحظه های افطار سفره برکت می پوشاییم و گرد هم می آییم در
اختیاریه.
اختیار نام دیگر عاشقی های ماست.
ویژه برنامه افطار در ماه مبارک رمضان، ساعت 17 از رادیو تهران. اختیاریه.
حضرت فرمودند علی علیه السلام در گفتاری که دارند چنین فرمودند: الا هن آگاه باشید، انه من ینصف الناس من نفسه لم یزده الله الا عزا. انسان اگر با انصاف باشد در دنیا و از نظر اعمال بیرونیش منصفانه عمل کند، او عزت پیدا می کند و این عزت را هم خدا به او می دهد و در همین دنیا هم عزیز می
شود. از فضیلت مرد است که از خود انصاف به خرج دهد و به کسی که به او بدی کرده است خوبی کند. امام علی علیه السلام.
لحظاتتون مملو از حضور خدا، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه اهدیت قرار گرفته باشه. اما دعوت میکنیم شنونده تلاوت حزبخوانی قرآن کریم باشید از شبکه رادیویی تهران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما